28 آذر 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14 عروه می فرمایند: اذا لم یکن للعالم فتوا فی مسئلت من المسائل یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر العالم و این امکن الاحتیاط. می فرماید اگر اعلم در مسئله ای فتوا ندارد به هر دلیلی، جایز است در این مسئله اخذ کند از غیر اعلم، یعنی به فتوای غیر اعلم عمل کند، هرچند که احتیاط هم ممکن باشد، یعنی ولو احتیاط ممکنه احتیاط لازم نیست، میتواند به فتوای غیر اعلم رجوع کند. مرحوم آیت الله خویی قدس سره در ذیل این مسئله تفصیلی رو طرح فرموده اند و اون این است که تارتن اعلم فتوای در مسئله ندارد به جهت اینکه فحصش از ادله کامل نشده است، یا اصلا فحص نکرده در این مسئله، اعلمه لیکن در این مسئله فحصی از ادله نکرده، یا کرده فحصش تمام نیست و لذا فتوا نداده است. و اگرم ازش سوال میکنند چون فتوا ندارد به احتیاط جواب مسئله رو میدهد، میگه احتیاط این است که امر به احتیاط میکند. خب در این فرض احتمال می دهیم که اعلم فحص کند مسئله را و فتوا بدهد، یا فحصش را تکمیل کند و فتوا بدهد، این احتمال وجود دارد. و احتمالم دارد که اعلم پس از این که فحصش رو تکمیل کرده فتوای خودش رو بیان نمی کند، یعنی ربما اعلم فتوا دارد ولی فتوای خودش رو لمصلحتن لجهت من الجهات و لمصلحت من المصالح فتوای خودش رو اعلام نمی کند. میگه من در این مسئله ساکتم. خب مثل بعض آقایون که نسبت به داستان تدبیر میگویند من در این مسئله ساکتم، نه اینکه فتوا ندارم، مصلحت نمیدانند که فتوای خودشون رو اعلام بکنند. خب وقتی که ساکت است، بله در این صورت مقلد میتواند رجوع کند به فتوای غیر، یعنی در این فرض فرمایش صاحب عروه درست، مقلد چون اعلم فتوا ندارد یا دارد ولی فتوای خودشو بیان نمی کند. لمصلحت من المصالح، می تواند رجوع کند به غیر اعلمی که صاحب چیز فتواست در این مسئله. چرا؟ به خاطر اینکه اون مجتهد غیر اعلم هم عالم به حکم مسئله است و حکم مسئله را از طرق معینه استنباط استخراج کرده از ادله و بنابراین در مسئله فتوا دارد. فقط چیزی که فتوای او را از حجیت می انداخت، یعنی فتوای غیر اعلم را، تنها چیزی که فتوای غیر اعلم را از حجیت می انداخت فتوای چه بود؟ اعلم بود که باش معارضه می کرد. خب در این مسئله که اعلم فتوا ندارد، بنابراین معارضه ای وجود ندارد، لذا فتوای غیر اعلم می شود حجت و می تواند به فتوای غیر اعلم مراجعه کند. لکن غیر اعلمی که می گوییم یعنی بعد از اعلم فل اعلم، یعنی نه اینکه رجوع کند به مجتهد درجه 5. اگر اعلم هست و فتوا ندارد به فل اعلم مراجعه کند، و هاکذا اگر فل اعلم هم فتوا ندارد به فل اعلم بعدی. توجه فرمودید؟ یعنی خود در خود این مراجعه باز داستان چی معتبر است؟ داستان اعلمیت بالاضافه معتبر است که مراجعه کنند. خب یعنی همین دیگه، ساکته، در مسئله ساکته، می تواند رجوع کند به فتوای فل اعلم. چرا؟ به خاطر جریان سیرت العقلا، یعنی سیرت العقلا اون وقتی که مثلا دکتر پزشک اعلم نیست یا هست و مثلا به هر دلیلی طبابت نمی کند، خب وای نمیسن تا تلف بشن، که رجوع می کنند به دیگر پزشکان و با مراجعه به اونها مسئله شون را حل می کنند. درست شد؟ بنابراین در این فرض فرمایش صاحب عروه صحیح است و دلیل مطلب ارجاع به سیرت العقلا است، که در سیرت العقلا وقتی اعلم در هر فنی متصدی نمیشد، وارد نمیشد، حاضر به کار کردن نیست، مراجعه می کنن به نفرات بعد از اون. توجه فرمودید؟ فرض بفرمایید شما یه پرونده در دادگاه دارید، اول وکیل شهر به هر دلیلی حاضر نیست وکالت شما را قبول کند، چه می کنید؟ میگه من قبول نمی کنم این وکالت رو. خب میرید سراغ بقیه وکلا، اینجور نیست که کار چه بشه؟ تعطیل بشه. هاکذا در داستان پزشکی یا مهندسی. بنابراین سیرت العقلا بر این معنا دلالت دارد. خب مضافاً به این که عامی احتمال می‌دهد، اگر اعلم هم بخواهد فتوا بدهد، همین فتوای غیر اعلم رو دارد. محتمله دیگه، احتمال دارد که اعلم هم بخواهد فتوا بدهه، همین فتوای غیر اعلم رو بدهد، لذا رجوع به غیر اعلم می کند، یا به عبارت بهتر رجوع به اعلم بالاضافه می کند و از او تقلید می کند. در اون مسئله، این جایی که مجتهد اعلم فتوا نداشته باشد. صورت دوم، صورت دوم جایی است که مجتهد اعلم نسبت به حکم، نسبت به حکم واقعی فتوایی ندارد و همچنین نسبت به مدرکش، لکن مدرک حکمی را که غیر اعلم اون رو مدرک حکم قرار داده است، اون مدرک را ناتمام می دانه. خب، یعنی مدرکی را که مجتهد غیر اعلم به عنوان مستند حکم قرار داده، اعلم او را می دانه، بررسیم کرده، لکن این مدرک را چه می داند؟ ناتمام می داند. ولی غیر اعلم اون را چه می داند؟ تمام می داند. لذا مثلا اعلم تعبیر می کند الاهوتو لولم یکن الاقوا، مثلا نسبت به چی؟ مثلا نسبت به تکلیف، اتیان به اون تکلیف است یا ترک اون تکلیف؟ ببینید تعبیر الاهوتو لولم یکن اقوا، این است که تکلیف اتیان بشود یا تکلیف ترک بشود، یا فت در مقابل کسی که فتوای به جواز ارتکاب میدهد یا جواز ترک. یعنی غیر اعلم قائل به جواز ارتکاب یا جواز ترکه، اعلم میگد الاهوتو لولم یکن اقوا ترک است نه جواز ترک، یا اتیان است نه جواز اتیان. خب در این فرض، یا این که اعلم محل فرع را، یعنی اون فرع مورد نظر را مقتضای علم اجمالی میبیند، یعنی درش یه علم اجمالی میبیند که اطراف علم اجمالی باید مراعات بشد با احتیاط و جمع بین دوتا فعل، مثل مجتهده که در مورد کسی که چهار فرسخ مسافرت می کند، رأس چهار فرسخ و می خواد برگردد، لکن نه همین امروز، فردا، رأس چهار فرسخ رفته است، 23 کیلومتر رفته، بعد یه روز اونجاست، یک شب اونجاست و میخواد برگرده. خب در مورد این شخص ما دو تا روایت داریم. یه روایات دسته میگن صلاتش قصر، یه دسته دیگه میگن صلاتش چیه؟ تمام است. میدانیم که یه نماز بیشتر بر مکلف واجب نیست، اما قصرن اما چی؟ تمامن. خب الان این چه کار کند؟ چون یکی از این دوتا نماز واجبه و دو طایف روایته و مکلف و مجتهد نمیداند که الان حکم کند مطابق طایفه اول که قصره یا طایفه دوم که تمام است، چه میکند؟ احتیاط میکند. میگه احوت جمع بین قصر و تمام است. جمع بین قصر و تمام احتیاط. نماز تمام غیر نماز قصره، قصرم غیر تمامه، دوتاست، دوتا عنوانه. بنابراین وقتی دو طایفه روایت دارید احتیاطش به جمع بین قصر و تمامه. لذا شما در مواردی میبینید که مجتهد بر اساس این علم اجمالی حکم میکند به چی؟ به جمع بین قصر و تمام. در این موارد آیا میشد رجوع کرد به غیر اعلم که میفرماید احوت جمع بین قصر و تمام است؟ مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند نمی‌شد رجوع به غیر کرد در این موارد. چرا؟ به خاطر اینی که مجتهد وقتی در این قسم دوم امر به احتیاط می‌کند، دلیل طرفین قصر و تمام رو دیده است و دلیل هیچ کدامشون رو تمام نمی داند، لذا چه می کند؟ لذا جمع احتیاط می کند به جمع. لذا در این احتیاط به جمع ارجاع به غیر جایز نیست. احتیاط فتوا نیست، لکن این احتیاط مدارک مسئله رو دیده است، غیر فرض اوله. در فرض اول یا اصلا مدارک رو ندیده یا دیده فحصش ناتمام است یا دیده فحصش هم تمام است، لکن لمصلحت من المصالح مثل این که مخالفت مثلا با چه میشد؟ مخالفت مثلا با مشهور میشد یا مخالفت با یه شخص خاصی میشد که اون نمیخواهد با اون شخص خاص چه کند؟ مخالفت کند. لذا فتوای خودش را اعلام نمی کند، چون بر مجتهد که لازم نیست فتوای خودشو داد بزند، که می تواند در مسئله احتیاط کند، می تواند هم هیچی نگی. میگه من در این مسئله ساکتم، رجوع کنید به دیگران. خیلی خوب، در این موارد این قسم اوله، حق رجوع به غیر وجود دارد. می تواند مقلد اعلم رجوع کند به غیر با قید الاعلم و فالاعلم، لکن اون جایی که مجتهد فحص از ادله کرده فحصش هم تمامه و اقوالی که در مسئله هست مستند هیچ کدام رو تمام نمی بیند. خب یعنی ادله دو قول مختلف پیش این مجتهد عالم تمام نیست، نه اینکه ادله رو فحش نکرده باشه، ادله در نزدش تمام نیست. چون ادله در نزدش تمام نیست چه می کند؟ احتیاط در مسئله می کند. تو این احتیاط حق ارجاع به غیر وجود نداره. چرا؟ چون مستند فتوای اون مجتهد غیر عالم که به یکی از دو طرف مسئله فتوا داده است، یعنی مثلا در همین فرعی که گفتیم حکم کرده به این که نماز یا تمام است یا قصر است، اینا هیچ کدام پیش عالم مستندش تمام نمیشه. وقتی مستندش در نزد عالم تمام نشد، بنابراین اینجا مقلد حق ارجاع به غیر را ندارد، چون مجتهد عالم اون غیر را در مقام فتوای خودش چه میدانه؟ مخطئه میدانه، میگه خطا کرده در این فتوا و این مستند تمام نیست. بنابراین مقلدش حق رجوع به این غیر را ندارد. بنابراین این فرمایش صاحب عروه به اطلاقها تمام نیست. اگر مجتهد عالم به ادله رجوع کرده و ادله را ناتمام می‌بیند و لذا احتیاط کرده است، مقلد حق ارجاع به غیر ندارد. چرا؟ چون حکم عالم در این مسئله که حکم به احتیاط کرده متضمن تخطئه فتوای او غیر عالم است که میگد نماز رو تمام بخوانند یا مثلا عکسش قصر بخوانند. بنابراین جایی برای رجوع به غیر عالم در این فرض دوم وجود ندارد. بله؟ عالم تو این فرض دوم دارد احتیاط میکند، غیر عالم میگه احتیاط لازم نیست، یه طرف مسئله رو فتوا میدد. چون اون طرفی را که غیر عالم فتوا میدد عالم دلیلش رو ناتمام میبیند، پس حرف غیر عالم فتوای غیر عالم را خطا میبیند. چون فتوای غیر عالم رو خطا میبیند، مقلدین حق رجوع به این غیر عالم ندارند. این تفصیلی که آیت الله خویی بر سید یزدی وارد میکنند. دیگه حالا اگر یه عامی خری پیدا شد فهمید، یا یه کسی که بله بعضی وقتا از خود مجتهد میپرسن، میگن آقا در این مسئله ما حق رجوع به غیر داریم یا نه؟ خب اون وقت خود مجتهد عالم میبیند آیا از قسم اول مسئله یا از قسم دوم. اگر از قسم اوله میگه بله حق رجوع به غیر داریم، به غیر رجوع کنیم. اگر از قسم دومه میگه نه، حق رجوع به غیر نداریم. عامی نمیفهمه کدام یکی از این دوتاست، اما میتوند که سوال کند از خود اون مجتهد یا از اون کسانی که میتوانند او را مطلع کنند، میپرسد آیا در این مسئله من حق رجوع به غیر دارم یا حق رجوع به غیر ندارم؟ خیلی خوب، در نقد فرمایش آیت الله خویی گفتند که چه چیزی فتوای غیر اعلم را از حجیت اسقاط می کرد؟ معارضه فتوای اعلم با او. وقتی اعلم بر خلافش فتوا می داد، اون وقت فتوای اعلم معارضه می کرد با فتوای غیر اعلم، لا محاله فتوای غیر اعلم از حجیت ساقط می شود. و لذا گفتن در اون جایی که اعلم فتوا ندارد به هر دلیلی، حالا میخواد در قسم اول داخل باشد، میخواد در قسم دوم داخل باشه، وقتی اعلم فتوا ندارد، درست شد؟ اعلم که فتوا ندارد، فتوای غیر اعلم زنده میشد چون معارض نداره، بنابراین میتواند به غیر اعلم مراجعه کند و از غیر اعلم تقلید کند بدون این که ما احتیاج به تفصیل آیت الله خویی داشته باشیم. یعنی همون فرمایش عروه صاف میشد، درست میشه، و تفصیل آیت الله خویی رد میشه. چرا؟ چون در قسم دومی هم که آیت الله خویی میفرمایند نمیشد رجوع کرد به فتوای غیر اعلم، در اون قسم دومم اعلم باز فتوا ندارد، احتیاط میکنه. چون فتوا ندارد، در مقابل فتوای غیر اعلم معارض وجود ندارد. وقتی معارض وجود نداشت، فتوای غیر اعلم زنده می شود. فتوای غیر اعلم که زنده شد، حجت است، می تواند بهش چه کند؟ رجوع کند. این رو گفتند. لکن بله، بفرمایید که باقی میماند چی؟ قول اعلم در فرض دوم، که قول اعلم تخطئه میکند غیر اعلم را، میگه مستند غیر اعلم تمام نیست. فرموده اند که دلیلی وجود ندارد بر این که قول اعلم دال بر تخطئه حجت باشد، که اعلم که غیر اعلم رو تخطئه می کند، دلیل بر حجیت این قول وجود ندارد. لکن این را فرموده اند، لکن بعید نیست که بگوییم، یعنی قول صحیح اینه که دلیل تقلید چه بود؟ سیرت العقلا. دلیل جواز تقلید سیرت العقلاست. این سیره عقلایی اون موقعی که اعلم معارضه می کند با فتوای غیر اعلم وجود ندارد، یعنی فتوای اعلم معارضه کرد با فتوای غیر اعلم. اینجا فتوای غیر اعلم از حجیت ساقط میشه. ها کذا، اگر اعلم اعلام کرد که من قول غیر اعلم را خطا میبینم، آیا باز هم عقلا رجوع میکنند به غیر اعلم؟ ظاهراً دیگه سیره ای ما اینجا نداریم. یعنی الان دو تا دکتره، یکی اعلم یکی غیر اعلم. دکتر غیر اعلم برای بیماری تشخیص سرطان داده، میگه فوری باید درمان چه را شروع کنیم؟ سرطان را. دکتر اعلم تخطئه میکند تشخیص غیر اعلم را، میگه سرطان نیست. خب میگن چیست؟ میگه نمیدونم. میگه نمیدونم چیه، ولی سرطانی که این آقا میگد و میگه بیا باید بری شیمی درمانی، سرطان نیست. چیست؟ میگه منم نمیدونم چی چیه. بازم باید چه کنیم؟ یا صبر کنیم یا فحوصات، آزمایش های طبی انجام بدیم تا ببینیم چیست. سیره عقلا اینجا میپذیرد قول او پزشکی که میگه سرطانه و غیر اعلمه و میرد زیر شیمی درمانی یا نمیرد؟ چیه سیرت عقلا؟ میرد یا نمیرد؟ نمیرد، نمیرد زیر شیمی درمانی، صبر میکنه، آزمایش های پزشکی را ادامه میدن تا یقین کند چیست. داستان اینه. ببینید سیرت العقلا را هر جا که خلاف شد، یعنی آقای فشارکی گفت بله یا نخه، یا اون آقای عزیزمون گفت بله، به محض اینکه خلاف شد دیگه معلوم سیرت العقلا چی؟ جاری هست یا نیست؟ نیست دیگه. چون اگر سیرت العقلا جاری بود، خب اینا همه از عقلا بودن، باید یه حکم واحد میکردن. وقتی حکم واحد نمی کنند، معلومه اینجا سیرت العقلا جریان ندارد، چون سیرت العقلا که همه یک یکیست برای همه. دقت فرمودید؟ لذا به محض اینکه شما شک کردید در جریان سیرت العقلا، خود شکتون مثل شک در حجیت حجت است. شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. سیرت العقلا چیزی نیست که شک توش بیاد، پیش همه حکم واحده در سیرت العقلا. اون وقتی که شما شک کردید آیا سیرت العقلا جاری میشد یا جاری نمیشود، این همینجا علامت چیست؟ علامت این است که فرض شما از سیرت العقلا چه شده؟ خارج شده. و الا اگر فرض شما باقی بود در سیرت العقلا که جای شک نبود، همه حکم میکردن، حکم واحد. درسته یا نه؟ در سیرت العقلا که شک نیست که. حالا اگه یک کسی بگه آقا من بچه میخوام، بهش میگن چی؟ میگن خب برو زن بسون. میگه من بچه میخوام نه زن. سیرت العقلا میگن چی؟ آزم میگن میدونیم بچه میخوایی ولی باید بری زن بسونی تا به چه دار بشی. تعجب میفرمونه این سیرت العقلا است. همه هم همین حکمو میکنه، هیچ جای شکی هم نیست. توجه میفرمایید؟ یعنی حتی آقای سعادت هم ممکنه بهش بگن خب بچه میخواهی برو زن بچه دار بسون. علایه حال ایشون هم بهش میگن برو زن بسون منتها زن بچه دار. یعنی اگه خودت ارزه نداری بچه درست کنی، خب یه زن بسون که چی؟ بچه داشته باشه. اینم یه راه حل. خیلی خوب. لکن همه حکم میکنن به اینکه برو زن. این میشه سیرت العقلا. راه دیگری کسی جلو پاش نمیگذاره، میگن برو زن بسون. این سیرت رو اگر اختلاف شد، خود اختلاف حکایت از این است که سیرت العقلاییه جاری نیست. خیلی خوب. لذا میگیم آقا اگر الان ماشین شما موتورش تعمیر میخواد، یه میکانیکی که غیر عالم است میگه این موتور سوخته فایده نداره، ما باید کل موتور را عوض کنیم، موتور سوخته، یه موتور نو باید برات بذارم. میکانیکی که شما او را اعلم میدانی میگه نه موتورت نسوخته. میگم پس چشه؟ میگه نمیدونم چشه ولی موتور نسوخته. باید واکنم موتورت رو پیاده کنم ببینم کجاش مشکل داره ولی موتور نسوخته. چیکار میکنید شما؟ میذارید بر دست اون میکانیک که گفت موتور سوخته باید عوض کنم؟ تمام شد. خب شما از دایره عقلا خارجید عزیزم، شما جزء فرشتگانید. بله، این سیرت العقلا. یعنی ببینید، یعنی اگر عالم غیر عالم را تخطئه کرد و گفت فرمایش او صحیح نیست، دیگه اعتنایی به اون نظر عالم نمیشد، غیر عالم نمیشد. و این جریان سیرت العقلا است. لذا الان عالم اینجا میگه من نمیدونم، خب فتوا ندارد ولی غیر عالم را تخطئه میکنه. الان شما رفتید در یه مسجدی منبر برید، خب یه مسئله اونجا تو این مسجد گفتید، آقای مسجد پیشنماز مسجد که از شما مسن‌تر است و لا محاله مردمی که پشت سرش نماز می‌خوانند گمانشون این است که او از شما چیه؟ اعلم است. اگر شما یه مسئله رو منبر گفتید، مسئله برای اهل مسجد جدید بود، چکار میکنن؟ همه نگاهو میرد به سوی پیشنماز. اگه پیشنماز چی گفت؟ اگر پیشنماز فقط وقتی مردم نگاش کردن فقط هم چی کرد؟ دیگه چی؟ دیگه حالا شما رو منبر خودت رو پاره کن. یه کسی ازت قبول میکنن؟ یکم ببین حرفی هم نزد استا، یا دستش هم چی کرد؟ دیگه شما بجا بله دو ساعت که رو منبر باشی دیگه یکی از حرفات رو قبول ندارم با یه همچی. چرا؟ چون اهل این مسجد پیش نمازشون رو از شما اعلم میدانم، ولو در این مسئلم خطا کرده باشن، ولی میدونن دیگه. ما کاری حالا به اینکه درست اعلم میدونن یا غلط نداره. وقتی پیش نمازشون رو از شما اعلم میدانن، شما یه مسئلهی گفتی برای اینا جدید بود، اینا به آقا نگاه میکنن. اگه آقاشون همچی کرد یا سرشو برد بالا، یعنی رومنبر دارد چرت میگه، این تختهی شماست. تختهی شما که کرد دیگه حرفای شما رو قبول نمی کنن. تمام شد. غیر اینه این سیرت العقلاست. بنابراین ظاهرن تفصیل آیت الله خویی در مقام قابل پذیرش است. تفصیل چه بود فاضل پودهی؟ این که اگر اعلم فتوا ندارد لعدم الفحص او لعدم تمامیت الفحص، یا فتوا دارد لکن فتوای خودش رو لمصلحت من المصالح بیان نمی کنه. نه مسائل سیاسی، اصلا مسئله سیاسی هم نباشن. آیت الله بروجردی مثلا، نه او که اعلام کرد که اونا که آقای بروجردی اعلام کرد که جایز نیست، حق نداری بگیری، ولی نه اعلام آقای بروجردی، آقای بروجردی فتوا رو گفت جایز نیست و اگر ذنب بگیری بله ما یک ملکه خارجی با یه دین دیگه میخواد اینجا مسلط بشه، بچه‌ش هم میخواد بشه ولیعهد این مملکت و بعد تو هم ولیعهد میخواد به سلطنت برسد، نه ما این را بله اعلام کرد که جایز نیست. لکن حالا قد یقال که آقای بروجردی نسبت به نماز جمعه فتواش تحریم نماز جمعه در عصر غیبت است، لکن در قوم ساکته. بهش میگن چرا شما تو بروجرد فتواتون تحریم نماز جمعه است، قوم که آمدید هیچی نمیگید؟ میگد که به خاطر اینکه در قوم مثل آسمانتقی خونساری دارد چه میخواند؟ نماز جمعه میخواند. فتوا همون فتواست، لکن چون الان تو قوم یه شخصیتی به نام آیت الله محمد تقی خونساری دارد نماز جمعه میخوند، بیان فتواشو نمی کند. میگه اگه من بیان کنم نسبت به ایشون چه میشه؟ کسر میشه شخصیت ایشون. نمیگه این میشه فتوا دارد لکن مصلحت من المصالح بیان فتوا نمی کند. مثلا فتواش این است که دختر باکره رشیده احتیاج به اذن چی؟ پدر ندارد، ولی نمیگه. چرا؟ میگه اگر من بگم دخترای مردم رو میترونن میبرن. خب بنابراین این فتوای خودش را اعلام نمی کنن. خب به جهت اینکه دخترای مردم را نبرن اعلام این فتوا را نمی کنن. اینا میشه مصلحت لجهت من المصالح. خب تو این فرض می شود رجوع کرد به فتوای فلعلم فلعلم. اما اونجایی که مجتهد اعلم فحث از ادله کرده و با فحث از ادله رسیده است به احتیاط، یعنی ادله دو طرف مسئله را ناتمام می بیند، میگه الاهوتو ان لم یکن الاقوا. تو این فرض آیا میشد رجوع کرد به فتوای فلعلم که اعلم اون فتوا را علا خطا میبیند و اون مستند را تمام نمیبیند؟ میفرماین نه نمیشد. ما همراه شدیم با آیت الله خودی و گفتیم سیرت العقلا جاری نیست دیگه. وقتی که اعلم قول غیر اعلم را خطا اعلام کند، دیگه عقلا به دنبال غیر اعلم نمیرند و سیره عقلاییه دال بر اخذ از غیر اعلم نیست. اون احتیاطی را گفتیم که تخته قول فتوا باشد. در اون مورد نمیتوان رجوع کرد به غیر اعلم. اعلام کرد است دیگه. وقتی میگوید الاهوتو ان لم یکن الاقوا، این است. خب یا احتیاط کرده، بعد ازش میپرسن آقا تو این احتیاط میتوانیم رجوع به غیر بکنیم؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ چون مستند فتوای اون غیر را ناتمام میبینه، لذا میگه اون فتواش اشتباس. به همین جهت است میگه نه، حق رجوع به غیر ندارید. ولی اون جاهایی که فتوا نداشته باشد یا ساکت باشد، بله اون جاها حق رجوع به غیر وجود دارد. البته غیرم فل اعلم و فل اعلم، یعنی اعلم دو، اعلم سه. اگه اعلم دو هم فتوا نداشت، اعلم سه. نه اینکه برید سراغ مجتهد پنج و شیش. رجوع به فل اعلم فل اعلم. خب و لذا مثلا از آیت الله آستب الحسن اصفهانی میپرسن احتیاطات شما به کی ارجاع شود؟ میفرماید به عجا حسین بروجردی. همین ارجاع به عجا حسین بروجردی سبب شد که سید داد که بعد از آستب الحسن 1325 که آستب الحسن فوت کرد، آیت الله بروجردی بشود مرجع چی؟ اعلا. یعنی بشیند سر جای آستب الحسن، چون آستب الحسن احتیاطاتش ارجاع به ایشون داد. و لذا آیون در خود ارجاعات هم دقت می کنند. و اینی که شما میبینید از بعض از گفت لا اله الا الله دیگه، یعنی نگو دیگه. حالا از فلان مرجع روزگار یا از آشخ عبدالکریم حائری کاغذ در میارد که آشخ عبدالکریم حائری احتیاطاتشو به من ارجاع داده است، و اون آقا محلی از اعراب ندارد، چه میرد؟ این شاهد بر چیست آقا؟ جعل، شاهد بر جعل اون مهر و امضاست. هر چیزی که جلودون گذاشته که نباید قبول کنی. یک کسی هم برای شما گفتم آمد پیش حاج آقا رحیم ارباب، گفت یه اجازه اجتهاد برای من بنویسید. گفتم خب تو که مجتهد نیستی؟ گفت نه. گفتم خب برای چی برات بنویسم؟ گفت آقا میخوام دفتر بگیرم. دفتر اسناد را سابقا با اجازه اجتهاد میداد، حالا میدن. خب نوعنم آقایون چون امر معیشت طلاب سخت بود می نوشتن، می دونستنم که طرف مجتهد نیست، اما می دونستن میخواد بره یه دفتر بگیرد، زندگیشو چی؟ عاشش چه بشن؟ اداره بشن. لذا می نوشتن. اینم به حاج آقا رحیم گفته بود بنویسید. خب حاج آقا رحیم چی؟ نمی نویسد. او خلاف واقع نمی نویسد، خیلی مقدس ننوشته بود. چند بار اصرار کرده بود حاج آقا رحیم هم ننوشته بود. وقتی ننوشته بود یه وقت خودش برداشته بود نوشته بود، خب زیرش هم امضا کرده بود اقل الخلیقه رحیم، مور آقا هم یه جا جسته بود زده بود پاشو برده بود. حاج آقا رحیم بعدها بهش گفت چه شد؟ گفت آقا دفتر گرفتم خلاص شد. گفت اجازه؟ گفت آقا خلاص شد دیگه. اینا جعله. موارد جعل را فکر نکنید هر چیزی مهر و امضا داشت درسته، خصوص با این دستگاه های چی؟ فتوشاپی که امروز وجود دارد خیلی چیزها رو میشد چه کرد؟ جعلش کرد. ارجاع احتیاطات آشخ عبدالکریم حائری به یه شخصیت علمی بشود؟ بله. اما ارجاع بشود به یه آدمی که هیچ محلی از اعراب نداره، ها شیخ بگه احتیاطات من را رجوع کنید به ایشون، این سنگینه. این آدم عاقل نمیتواند این را قبول کنه. لذا میشه این که جعل. این وقتی این امر تایید خواهد شد که شما بفهمید که همین آقا رساله استاد خودش را هم ورداشته و جعل کرده و به اسم خودش چاپ کرده، یعنی استادش یه رساله داره، ایشون این رساله رو ورداشته به اسم خودش عیناً چاپ کرده، حالا که کتابای اون استاد در آمده معلوم میشد این رساله من البد و الخط مال کیه؟ مال استاده، و این آقا به اسم خودش چاپ کرد. از اینجا معلوم میشد این آقا چیه؟ جعاله. توجه فرمودی؟ لذا بله خدا آخر عاقبت همه را خط به خیر کند. ولی حاصل کاری به این حرفا نداشته باشیم، اگر مجتهد عالم تخطئه کرد غیر عالم را، دیگه رجوع به فتوای غیر عالم نمیتوند مقلد بکند و باید به همون احتیاط مجتهد واجب است عمل کند. و صلی الله علی محمد و آله.